أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقتضای نهی از معامله نسبت به فساد آن بود که عرض کردیم تارتن نهی، یعنی نهی تکلیفی، از سبب هست، از خود عقد هست. تارتن نهی تکلیفی از مسبب هست، یعنی شارع نهی می کند از ایجاد ملکیت مثلا، یا نهی می کند از ایجاد زوجیت، ولی در نهی از سبب نهی می کند از ذات بیع یا از ذات عقد نکاح. در نهی از مسبب سه قول وجود داشت. قول اول قول ابو حنیفه و شیبانی بود که صاحب کفایه با تعدیل آن را پذیرفت و گفت نهی تکلیفی از مسبب که مراد مسبب شرعی است، این مقتضی صحته، چون متعلق نهی باید مقدور باشه. لا توجد الملکیت للکافر بالنسبت الی العبد المسلم، این نشون میده من قادرم بر ایجاد ملکیت کافر نسبت به عبد مسلم، و الا نهی از غیر مقدور که لغو محضه. پس من وقتی که بیع میکنم عبد مسلم رو به کافر، با این کار ایجاد میکنم ملکیت این کافر رو، این یعنی بیع من صحیح است. ما عرض کردیم بله، اگر نه تعلق بگیرد به ایجاد ملکیت که ظاهرش ایجاد ملکیت بالفعل است، نه ایجاد ملکیت لولا النهی، لا توجد ملکیت الکافر للعبد المسلم، ظاهرش این است که ایجاد بالفعل نکن ملکیت را، نه ایجاد لولایی نکن ملکیت را. یعنی اگر نهی نداشتی، کار تو ایجاد ملکیت کافر نسبت به عبد مسلم بود، ولو الان نهی داری دیگر ایجاد ملکیت نیست. این کاری را که ایجاد ملکیت لولا نهی است را ترک کن، این خلاف ظاهره. اگر اینجور بود مقتضی صحت نبود، ولی ظاهر لا تملک الکافر للعبد المسلم نهی از ایجاد بالفعل ملکیت کافر هست للعبد المسلم، و این ظاهرش این است که بعد از نهی هم هنوز مقدور است ایجاد ملکیت بالفعل کافر نسبت به عبد مسلم، و این مقتضی صحت هست. اگر نهی به عنوان تملیک و ایجاد ملکیت تعلق بگیره، ما هم قبول میکنیم این استظهار عرفی صاحب کفایه را، نفرمایید که ملکیت که لزوما ملکیت شرعیه نیست، ملکیت ممکن است ملکیت عقلائیه باشد، ممکن است ملکیت ملکیت به نظر خود بایع باشد. نهی از ایجاد ملکیت اگر به این باشد که ایجاد نکن ملکیت عقلائیه کافر را نسبت به عبد مسلم، این که مقتضی قدرت بر ملکیت شرعیه نیست. ایجاد نکن ملکیت عقلائیه کافر را نسبت به عبد مسلم، این حرام است. ایجاد هم بکنی ملکیت شرعیه موجود نمی شود، فقط ملکیت عقلائیه موجود می شود. جواب میدیم این خلاف ظاهره. ظاهره این که هر مقننی عنوان ملکیت مثلا در خطابش اخذ میکنه، اینه که مقصودش ملکیت در اعتبار خودشه. در قانون اگر بنویسن که لا یجوز و التصرف فی ملک الغیر بدون اذنه، خب مقنن ممکن است بایع الخمر را نسبت به ثمن الخمر مالک ندارد مثل شارع. اگر شارع بگوید جائز نیست تصرف در ملک دیگری بدون اذنش، یعنی اونی که در اعتبار من شارع ملک غیر است. مشتری خمر میتواند در این ثمن الخمر که به بایع داد تصرف کند، چون عقلا میگویند ملک بایع الخمر شد این ثمن الخمر، شارع که قبول ندارد. ولذا ظاهر این که یحرم و ایجاد الملکیت للکافر به نسبت الالعبد المسلم که این خطاب از شارع صادر شده است، این است که ایجاد ملکیت شرعیه کافر نسبت به عبد مسلم حرام هست. بله، اگر ما این ظهور عرفی رو منع بکنیم، بگیم نه، این که شارع در خطابش بگوید من ملک الکافر به نسبت الالعبد المسلم فعلیه لعنت الله، ظهور ندارد در تملیک شرعی. شاید تملیک عقلائی مراد باشد، شاید تملیک شخصی یعنی تملیک به اعتبار خود بایع مراد باشد، این دیگر اقتضاء صحت رو نمی کنه. ولی اگر استظهار ما از لفظ تملیک در خطاب شارع ایجاد ملکیت شرعیه باشد، خب صاحب کفایه حق دارد بگوید این اقتضاء صحت می کند. منتها ما عرض کردیم اقتضاء صحت می کند عرفاً. ولی اگر نهی از همین ایجاد ملکیت شرعیه به عنوان آخری بود، مثلا من نذر کردم ایجاد ملکیت شرعیه نکنم نسبت به یک چیزی، لله علی ان لا املک هذا الكتاب من زید شرعا، شارع هم میگه فبنظرک، این هیچ ظهوری ندارد در این که من بعد از امر شارع به وفاء به نظر باز قادر خواهم بود بر ایجاد ملکیت شرعیه نسبت به این کتاب، چون ظهور خطاب نهی از عنوان تملیک این است که این عنوان تملیک بعد از نهی شارع هم مقدور است و ظاهر تملیک هم تملیک شرعی است. اما اگر عنوان آخری بود، عنوان وفاء به نذر، عنوان وفاء به شرع، نه اونجا هم چه ظهوری نیست. شارع میگوید وفاء به نذر بکنید. حالا یک کسی مثل مرحوم آقای حکیم میگه اگر شما نذر کردید چیزی را نفروشید به دیگری فروختید، بیعتان باطل است. یا مرحوم آقای نائینی ممکنه اینجا نظرشون رو پیاده بکنه. اگر نظرشون درست باشه که نذر ترک البیع، شرط ترک البیع موجب بطلان این بیع می شود، حتی اگر ما نذر کنیم ترک مسبب شرعی را، لله علی ان لا املک هذا الكتاب من زید شرعا، شارع بعد میگوید فه به نظرک، باز ممکن است همین ادعای آقای حکیم و آقای نائینی رو پیاده کنیم و دیگه نمیگیم که ظاهر خطاب نه این است که متعلقش مقدور است. اون در صورت که نه به عنوان این تملیک تعلق بگیرد، نه اینکه ما از خطاب فه به نظرک این را استفاده کنیم، از خطاب فه به شرطه این را استفاده کنیم، او همچه ظهوری ندارد. ممکن است همین وجوب وفاء به نظر و وجوب وفاء به شرط بیاید و طبق مسلک مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای حکیم باعث بشود که این بیع ما نسبت به این کتاب که نذر کردیم خلافش را، نذر کردیم ما بیع نکنیم، نذر کردیم تملیک شرعی نکنیم، باطل بشود. این هیچ محذوری ندارد. پس قول اول که صاحب کفایه اختیار کرد این است که نهی از ایجاد مسبب شرعی، این مختزی صحت است. مختزی است که پس این مسبب شرعی مقدور ما هست که به ما نهی کردن، گفتن ایجاد نکن آن را. قول دوم، قول محقق نائینی است که فرموده است نهی تکلیفی از مسبب مقتضی فساد است. چرا؟ ایشان فرموده است که صحت معامله سه شرط دارد. شرط اول اینه که متعاملین، یعنی مثلا بایع مالک این باشد، یا وکیل مالک باشد، یا ولی مالک. شرط دوم این هست که سلطنت داشته باشد این بایع بر تملیک، محجور نباشد از تصرف در اون عین. شرط سوم این است که سبب خاص را، مثل لفظ بعتو در بی، لفظ انکحتو در نکاح، ابراز کنیم تا بی صحیح بشود. ایشان فرموده است اگر شارع بگوید من شما را نهی می کنم از مسبب، یعنی از ایجاد ملکیت، خب دیگه من سلطنت ندارم بر ایجاد ملکیت. وقتی سلطنت نداشتم، شرط دوم صحت معامله از بین میره. شرط دوم صحت معامله سلطنت کل منهما، یعنی چه بایع چه مشتری، علی تملیک بود، سلطنت از بین میره. شارع گفته نکن و من سلطنت دارم بر انجام دادن آن. ولذا فقها ها فرمودن اگر نذر کردید این گوسفند را در روز عاشورا بدید به هیئت عزاداری ابا عبدالله علیه السلام، بخواهید قبل از روز عاشورا بفروشید، بیعش باطله، بیع منظور و صدقه باطل است. مشتری اگر شرط بشود بر او که نفروشد این کالا را تا یک سال به دیگران، اگر فروخت بیعش باطل است. چرا؟ نکتش همینه که شرط دوم صحت معامله که سلطنت بر تملیک هست از بین میره. اجود التقریرات جلد دو صفحه 405. این فرمایش به نظر ما ناتمام، نهی تکلیفی از مسبب سلطنت تکلیفیه رو بر می داره برای ایجاد مسبب، اما این که مهم نیست. این که شما میگید سلطنت بایع بر تملیک با این نهی شارع از بین میره، مرادتون سلطنت تکلیفیه است، خب از بین بره. این که ما بگیم شرط صحت معامله سلطنت تکلیفی است بر ایجاد مسبب، یعنی بر ایجاد ملکیت، این مصادره به مطلوبه، این تکرار مدعاست. اگر بگید نهی تکلیفی از مسبب سلطنت وضعیه رو از بین میبره نسبت به ایجاد مسبب، دیگه وضعاً من نمیتوانم بعد از نهی شارع از تملیک عبد مسلم به کافر تملیک کنم این عبد مسلم را به کافر، این اول اون کلام است. عمومات صحت معاملات اقتضا میکنه که من سلطنت وضعیه داشته باشم ولی تملیک عبد مسلم به کافر. اصلا یک چیزی خدمت شما عرض کنیم، سلطنت وضعیه شرط صحت معامله است معنا نداره. چرا؟ برای اینکه اگه مرادتون از سلطنت وضعیه این است که این عقد عقدی است که شرعاً ممضاست، چون شرعاً ممضاست پس من قادرم بر ایجاد مسبب شرعی، این که شرط صحت نیست، عین صحته. سلطنت وضعیه اگر به این معناست که من چون این بیع عبد مسلم به کافر شرعاً نافذ است، من سلطنت وضعیه دارم بر تملیک عبد مسلم به کافر، این که نمیتونه شرط صحت این بیع باشه، این عین صحت بیعه. سلطنت وضعیه یعنی این که این بیع عبد مسلم به کافر ممضاست شرعاً، و این که عین امضاست نه شرط الامضا. بله، سلطنت وضعیه به یک معنای عام که بایع مهجور نباشد، سبی نباشد، سفیه نباشد، بله اون بحث دیگری است. اون مثل جعل ولایت برای پدر هست نسبت به ولد صغیرش، این قابل جعل مستقله که ان والده هو الذي يلي امره، جعل ولایت بکنن برای انسان نسبت به اموال خودش، این قابل جعل مستقل هست. این که محل بحث مرحوم نائینی نیست، از اینه که این بایع نسبت به این مالش که میخواهد بفروشد، این عبد مسلمش تو که میخواهد بفروشد، ولایت دارد بر آن. به این معنی که این بایع نه صفی هست، نه صبی هست، نه مجنون هست. و اما این که مرحوم نائینی استشهاد کرد بر بطلان این بی در موارد نهی تکلیفی از مسبب، به اینکه فقها تسالم کردن بر بطلان بیع منظور و صدقه، نه تسالم فقها ثابت نیست بر این مطلب، محل اختلاف است. اصلا معنون نیست این مسئله در کلمات قدما. در کتب اصلیه اتفاقا بزرگانی مثل آیخویی گفتن چه اشکالی دارد بیع منظور صدقه؟ جائز نیست، ولی اگر بیع کردی صحیح است. چون وجوب وفاء به نذر درست اقتضا میکنه که نفروشید این گوسفند را تا روز عاشورا بشود به هیئت عزاداری بدهید، اگر بفروشید حنس نذر کردید، ولی ملک شماست. تجارتن انترازن منکم شامل آن می شود، مالتان را فروختید به شخصی او هم خرید. مرحومای حکیم یه وجهی ذکر کرده برای اینکه بیع منظور و صدقه باطل هست، و اون اینه که میگه مفاد لام در لله علیه ان افعل کذا، اینه که اون فعلی را که نذر کرده تملیک به خدا میکنه. شما وقتی میگید لزیدن علیه ان اخی تصوبه، یعنی خیاطت صوب زید در ذمه شما مملوک زید است، زید مالک است در ذمه شما خیاطت صوبش را. حالا هم که میگید لله علیه ان اتصدق به هذه الشات یوم عاشورا، یعنی خدا مالک است در ذمه شما تصدق به این شات را. و دیگر شما اگر تصرفی بکنید که منافی این ملک خدا بشه باطل. اتفاقا ایشون در خصوص نظرم نمیگه، در شرط هم میگه. چرا؟ ایشون آیه حکیم میفرمان که در شرط هم میگه لکه علیه، لکه علیه ان لا ابی احاز الکتاب الا سنته. مشتری به بایع میگوید یعنی تو مالکی در ذمه من ترک این بیع کتاب را، پس من مشتری که شرط شد بر من که این کتاب را تا یک سال نفروشم، اگر این را بفروشم بیعم باطله. چون ملکیت بایع نسبت به ترک بیع تا یک سال دیگه سلطنت من مشتری را بر بیع این کتاب تا ایصال از بین میبره، تصرف در ملک غیر میشه.
اگه عهدن با لفظ لام باشه،
ایشون میگن در عهد در یمین که لفظ لام نمیاد، اونجا میگید آهدت الله الله ابیع هذا الکتاب الی سنته والله لا ابیع هذا الکتاب الی سنته. لام که اختزای تملیک میکند ندارد، ولذا در شرط در ضمن عقد ازدواج که میشود که شرط میکند زن اول که ازدواج مجدد نکنید، آیاتی میگوید معنیش اینه که لزوجت الاولا علیه ان لا اتزوجه من امرأت اخرى، ازدواج کنی با زن دیگری ازدواجت باطله، چون تملیک کردی امر ازدواج مجدد را به زن اولت، یه اصلا ملک تو نیست. این فرمایش آقای حکیم ایراد داره. لام در نذر یا شرط که ظهور در تملیک نداره، که لام التزامه، فرق میکنه با جایی که لام متعلقش مال است. لزیدن علیه الف درهمن، اون اصلا متعلق لام مال است نه فعل. حالا عرض میکنم یکی از ادله ای که میگن زوج مالک نفقه است همینه دیگه، گفتن لها نفقتها لها مایش به عبتنها مال، ولذا مالک از زوجه نسبت به نفقه. اما پدر و پسر نه، اینا فقط وجوب تکلیفی انفاق دارن اگر فقیر باشن، چون اینجا نگفته للعبه نفقتو علال ولد، للولده نفقتو علال والد. نفقه به معنای انفاق نیست، نفقه اون مالیست که ینفق. در زوجه فرمودن لها ما یکسو جستها و یش به عبت نها، قریب به این مضمون، یعنی خود اون مال ملک زوجه است در ذمه زوج. اگر متعلق لام مال باشه ظهور در ملکیت داره، اما اگر متعلق لام مال نباشه فعل باشه چه ظهوری داره در ملکیت؟ لکه علیه ان اطعمکه، اطعام فعله، لکه علیه ان اطعمکه می سازد با این که من متعهدم به نفع شما که شما را اطعام کنم. لام که اختصاص نداره به لام تملیک، لام تعهد و التزام هست، لام انتفاع هست. الجلل الفرس، میگه معنیش این نیست که جل ملک فلس است. برفرض شما بگید در نظر ما اصرار داریم که لام در نظر ظاهر در تملیک است، آقا تو نظر برفرض اینو بگید، تو شرط که شرط خیلی از موارد با لک علیه به کار نمیره، من متعهد میشم موقعی که سند ازدواج رو می رفتید تو محضر، قبلش هم نرفتید پیش یه حاجه های عقد بکنید بدون شرط زمین العقد که این عقد در محضر رو خراب بکنید؟ نه، اما اولین بار رفتید در محضر عقد کردید، عاقد هم در محضر گفت با شرایط مندرج در عقدنامه. خب اونجا که نداره که لها علیه، فارسیش هم نداره، برای همسرم هست بر من که ازدواج مجدد نکنم، ننوشته که شرایط ضمن عقد 1, 2, 3, 4 متعهد می شود قریب به این مضمون شوهر به این شرایط، تعهد است. شرط اصلا لزوما درش لام به کار نمیره تا بگیم ظهور داره در تملیک، و اگر نام هم بود ظهور در تملیک نداشت به نظر ما. این اشکال اول به مرحوم آقای حکیم. اشکال دوم، آقا اصلا فرض کنید متعلق نظر و شرط ملک غیر بشه، دلیل بر این میشه که تصرف من برخلاف اون ملک باطل است. یک کسی مرا اجیر کرد که این گوسفندت را ذبح کن و بین فامیل های من توزیع کن. از من گوسفند را نخرید، زرنگه. گوسفند بخره بعدش مجبوره ببره تو خونش نگه داره، همسایه ها وضعیت میشن. گفت من تو را اجیر میکنم که این گوسفندت را ذبح کنی و بین فامیل های من توزیع کنی. گوسفند ملک منه، اجیر هست، من اجیر شدم بر ضعف آن و تملیک آن به فامیل های اون شخص. قبل از این که او را، قبل از این که این را ضعف کنم، یک مشتری چرب و نرمی آمد گفت این گوسفند رو میفروشی به من؟ دو برابر قیمت فرض کنیم، میخرم، عجله دارم. به او فروختیم. به چه دلیل باطل است؟ اونی که ملک اون مستعجره که آمد گفت استعجر تو که علا انتز به هازه شاد و تو ملکه ها من اقاربی، خب چه افتضایی می کند که منی که مالک این گوسفندم اگر این گوسفند را به شخص دیگری بفروشم بیعم باطل باشد؟ ربطی به هم دارن. اجاره به نظر مشهور تملیک عمل هست به مستأجر. بابا غیر مالک یه عملی است در ذمه من، چه ربطی داره به فروختن این گوسفند که مانع از صحت این بی بشه؟ یک وقت شما خودتون رو اجیر میکنید برای کتابت در یک روز، بعد میخواید در اون روز اجیر بشید بر خیاطت. خب اونجا بحث کردن، چون انسان مالک دو تا عمل متضاد نمیشود، اینجور گفتن. حالا یا بچه دیگری، اون تملیک دوم نمیتواند صحیح باشد چون مالک عمل متضاد من نیستم در آن واحد. بالاخره من اول اجیر شدم بر کتابت، اون رو تملیک کردم به مستأجر اول، حالا میخوام اجیر بشم بر خیاطت، در همون زمان مالک این نیستم. یا به قول آقای خوی اوفو بالعهد نمیگیره اینو. اما یه وقت نه، ربطی به هم نداره. من اجیر شدم این گوسفند خودم رو ذبح کنم، توزیع کنم بین فامیلای شما. قبل از این که وفا کنم به اجاره، مشتری پیدا شد فروختمش، به چه دلیل به باطل؟ آخه مصادره به مطلوب کردن که هنر نیست. یا مثلا در همون مثال شرط ترک ازدواج مجدد، اصلا مالک هست زوجه در ذمه ما که ما ازدواج مجدد نکنیم. ترک ازدواج مجدد ملک زوجه اولاست، در ذمه ما او مالک هست ترک ازدواج مجدد را. اما به چه دلیل اگر ازدواج مجدد کردیم مشمول عمومات نفوذ نکاح نباشد؟ بله، مشهور در بیع الخیار گفتن اگر شما این مسئله مبتلابهی الان هست، طلبایی هستن میگن آخه ما چی کار کنیم، میخواییم خونه اجاره کنیم، اجاره به شرط قرضم یه عده میگن اشکال دارد، آی سیستانی احتیاط میکنن، بزرگان دیگری هستن اصلا شاید الان بالاتر از احتیاط شاید فتوا هم بدن که این روحش رباست. خب میگید چه کار کنیم؟ میایید به صاحبخونه میگید که آه بیا شما این خونه تو، یا حالا در رهن کامل که دیگه همه میگن جایز نیست دیگه، پول داری میخوای خونه رهن کامل که همه میگن باطله، میایید به صاحبخونه میگی آه بیا این خونه تو یک ساله به ما به الخیار بفروش. به چه مبلغی؟ به یه مبلغ خیلی کمی دیگه، مبلغ رهن. این خونه یه میلیاردی رو مثلا بفروش یک ساله به 100 میلیون. آخر سال شرط هست که ما پولتو بدیم، شرط هست شما صاحب خونه، شما صاحب خونه پول شما رو پس بده، خونه‌شو پس بگیره. شما یک سال نشستید مثل رهن کامل شده، حالا اجاره به شرط قرضش هم شبیه این میشه، خیلی توضیح نمیده. آقا یه وقت صاحب خونه خبردار شد شما این خونه رو که به بیع الخیار خریدی، برای که شبهه شرعی رهن کامل پیش نیاد، فروختی تو بنگا، فروختی به 1 میلیارد، مشهور میکنی بیع باطله. امام هم با این که در جای دیگه شرط و ان لا یبیع رو میگه موجب بطلان نمیشه، اینجا در بیع الخیار گفته که ما ملتزم میشیم که این بیع مشتری باطل است. آقای خویی فرمودن نه اینم صحیحه، اینم صحیحه. سر سال بایه میاد، بایه به بیع الخیار صاحبخونه 100 میلیون شما رو میاره، میگه خونم رو پس بده، میگید با عرض معذرت این خونه رو فروختم به برادرم. بی خود کردی؟ میگم بله بی خود کردم، خلاف شرع بود. اما آقای خویی فرموده که نهی از معاملات که مقتضی فساد نیست، بی صحیحه. حالا این خودش یه بحثیست، ولیکن به طور کلی این فرمایش آقای حکیم و فرمایش آقای نائینی که سلطنت تکلیفیه با نهی تکلیفی از معامله از بین میره و منشأ بطلان بین میشه، این درست نیست. انشاءالله بقیه مطالب فردا. الحمدلله رب العالمین.